اشاره کردم به فعالیت هایی که بعدها حالا از طریق فراماسونر با باشگاه فراماسونری داره انجام میشه، یعنی یک ماموریت های امروزه بهش میگیم ماموریت های نیابتی دارن انجام میدن هست. اینا به ذهن من، اینا رو ما نمیتونیم استعمار انگلیس رو شروع کنیم بدون اینکه پیش درآمد های شناختشون رو نگاه نکنیم که اینا وقتی اومدن دقیقاً میتونن بعد چیکار کنن. خب ما سه دوره استعمار رو، حالا به سوال حضرت علی آرام آرام نزدیک بشیم، سه دوره استعمار انگلیس رو میتونیم ببینیم. استعمار به اصطلاح سنتیش رو میتونیم ببینیم، زمانی که میاد توی واقعه هرات شروع میکنه به حمله کردن به ایران، یا توی قضیه خود همین روزی که به اصطلاح روز ملی مقاومت با استعمار قرار گرفته شروع میکنه بندرهای بوشهر رو تصرف میکنه، برازجون رو تصرف میکنه، حمله میکنه به برازجون، نیروی پلیس جنوب و سر پرسی سایکس راه اندازی میکنه، نیرو مستقر میکنن به اصطلاح اونجا، از یا بعدها که اواخر قاجار دیگه از استعمار نو، از طریق در استعمار نو وارد میشن، شروع میکنن از ایادی خودشون افرادی رو تربیت میکنن، افرادی رو میگمارن. اشاره کردن اساتید به کسانی که با عنوان یا برای یادگیری علوم و فنون میرفتن ولی طرفدار و عاشق و شیفته انگلستان برمیگشتن و به ماموران اون بدل میشدن، یا کمی جدیدتر و دوران استعمار فرانو که روشاشون رو عوض کردن. خب هر کدوم از اینها رو بخوایم بررسی کنیم، برمیگردیم به پرسش اصلی شما که چرا توی دوران متفاوت به سرعت این دلایل تغییر پیدا کرد. وقتی که انگلستان تونست مستعمره هندوستان رو بگیره و به هندوستان به عنوان یک نمیدونم چه جوری باید بهش گفت، یک گنج نگاه کنه و اونو در اختیار داشته باشه، هم از لحاظ استفاده از منابعش، هم از لحاظ به اصطلاح استفاده از نیروی کارش و هم از مرزهای سوق الجیشی و موقعیتش توی اقیانوس، اینجا ایران یک ایران نیمه مستقله، یعنی یه حکومتی که باشه، یه حکومت باشه، کشور باشه، این وسط بین ایران و بین هندوستان و روسیه اون زمان به صورت یک خط مرز حایل عمل کنه برای انگلستان خیلی خوب بود. بالاخره تا اگر قرار بود روزی روسا حمله کنن بیان هندوستان رو بگیرن، تا بیان تو ایران حالا با همون وضع بزنن و جنگ کنن، و انگلستان میتونست خودشو مهیا کنه. اما بعد از کشف نفت جنوب، خب دقیقا دیگه یک منبع عظیم اقتصادی واسه انگلستان باز میشه، یعنی همونایی که استاد منصوری، آقای دکتر منصوری فرمودن، بحث موقعیت استراتژیک، بحث موقعیت ژئوپلیتیک، همه اینا هست، ولی یه گزینه دیگه هم استفاده شده و اون یک ثروت، یک منبع عظیم ثروت نفت، و نه تنها منبع عظیم ثروت فقط به خاطر درآمدش، به خاطر اینکه یک ابزار استراتژیک برای اینکه باز بتونه قدرت خودش رو بیاد. پس باید این رویکردهای مختلفش رو داشتیم. ولی در تمام این زمانها، چه اون زمانی که به صورت سنتی شروع میکنه به حمله و تا چه زمانی که شروع میکنه به خرید درباریان و به اصطلاح تا جایی که بتونه جلوی هر کسی که میخواد توی کشور تحولات اساسی ایجاد کنه، مثل امیرکبیر، باز میگن جای پای توطئه های انگلیسی ها داره دیده میشه توی این جور کارا، هم به هر روشی فقط داره دنبال منافع خودشه. یک ایران ضعیف ولی بالاخره باشه، یه چیزی باشه که به اصطلاح مثل یک پشتهی باشه که جلوی سیل روسیه به سمت هندوستان رو بگیره، علاوه بر اینکه خودش هم نتونه کاری کنه. بالاخره ایران توی دوره‌ای، ما میدونیم تو دوره غزنویان، حداقل از لحاظ تاریخی تا قبل از اینکه هند به تصرف انگلیسی ها درآد، بارها مورد لشکرکشی سلطان محمود غزنوی قرار گرفته بود. پس واسه همین خود ایران هم قوی نباشه که خودش دوباره به اصطلاح فیلش یاد هندوستان نکنه توی اون دوران، از یک طرف، و از یک طرف به عنوان صد جلوی قرار بگیره. تو عرض کردم تو دوران بعد یه ذره بیام جلوتر، تو دوره رضا شاه 1320 تا 1332 به بعد باز اهداف انگلستان برای این حضور حالا کم رنگ و رنگ تغییر پیدا کنه،
در واقع مقاطع زمانی مختلف و شکل‌های استعماری مختلف.
دقیقاً هم شکل‌های استعماری مختلفی که میخوام بگم همیشه استعمار بوده، یعنی همین الانم هم به قول آقای دکتر منصوری و به قول آقای دکتر متقی هنوز هم انگلستان از ظاهرا اینجوری
میگن وجه مشترک از... در واقع استعماری هست در طول تاریخ هست.
شکلاش عوض میشه، ضعیف و قوی میشه و دلایلش تغییر
میکنه از حالت به حالت دیگری.
بله مثل انرژی از بین البته چیزم نیستیم، ما با دید به اصطلاح دوستان میگن دایجان ناپولونی هم نگاه نمیکنیم به قضیه که بگیم هر چی هست زیر سر انگلیسی هست و هر کاری اتفاق میفته اونان و ما همه روی همینا نه با این دید بسیار بدبینانه هم نگاه نمیکنیم، ولی وقتی نگاه میکنیم توی همه این دوران میبینیم که بالاخره مثلا تو قرارداد 1919
فکر کنم اون نگاه فرافکنانه بشه، ما در واقع ضعفای خودمون رو نبینیم.
میخوام بگم نه به اون قدرت نگاه کنیم،
مشکل پیش اومد بنزیم گردن،
ولی اینکه هر جایی که نگاه میکنیم ولی هر جایی که نگاه میکنیم باز جای پای اونا رو، حتی تو کودتای 28 مرداد 32 که امریکایی‌ها تمومش کردن ولی انگلیسی‌ها شروعش کردن، شروع کار با انگلیسی‌ها بود تا یه مدت تا سال 31 کنترل تمام قضایا رو به عهده داشتن، ولی بعد از اون تحویل یه مأمور دیگه دادن. اسخای می‌کنم
از ممنونم، خیلی متشکرم، ممنون آقای دکتر منصوری. این نکته‌ای رو که جناب دکتر از یه اشاره کردن، بحث در واقع تاریخ استعمار انگلیس، یعنی به سه دوره استعمار سنتی، مدرن و فرامدرن هستش، که به هر حال در هر سه دوره ما می‌بینیم این لایه‌های استعماری که اونها در حق مردم کشور ما در واقع روا داشتن. ولی یه نکته‌ای هست آقای دکتر منصوری، در کنار همه این مسائل به هر حال عده‌ای هستن قائل به این موضوع هستن که دولت انگلیس کمک‌های زیادی به ایران کرد. این دانشی رو که جناب آقای دکتر عزیزی ازش اشاره کردن برمیگرده به همین موضوع، مثلا این که ما سیستم در واقع نوین دارایی و ثبت اموال و به هر حال وزارت مالیه اینا نداشتیم، اما در یک زمانی با حضور انگلیسی ها و آموزش هایی که اونا دادن ما وزارت مالیه جدید پیدا کردیم. اصلا خود همین بحث وزارت خارجه به هر حال یک جایی هستش که نمودی از در واقع تعلیمات انگلیسی درش هستش و خیلی جاهای دیگه، حالا مباحث فنی، آموزشگاه ها، دانشکده ها، مدارس یا چیزای مؤسسات پلی‌تکنیکی که در واقع اونا اجرا کردن. خب حالا این رو میخوایم بهش چجوری نگاه بکنیم، آیا میتونیم در واقع نیات انگلیسی ها رو در برپایی یه همچین مراکزی برای ارتقای سطح دانشی مردممون از این جنبه بهش نگاه استعماری داشته باشیم یا نه؟ این فقط خیلی خلاصه اگر جواب بدید ممنون میشم، چون بعدش یه سوال دیگه دارم میخوام از خود شما بکنم.
بله من باید بگم که متاسفانه یک اتفاقی تو کشور ما افتاده و در نتیجه این بحث ها همیشه گنگ و بی نتیجه میمونه. اون اتفاق اینه، ما یک دوره جامع استعمارشناسی نداریم.
آفرین.
در نتیجه ما همیشه داریم به معلوله ها میپردازیم، یعنی میگیم انگلستان چه کرد، همیشه میگیم چه شد، ولی نمیگیم ریشه و دلیلی که این اتفاق افتاد چه بود. اینو اصلا کار نمی کنیم. در صورتی که قرآن در دشمن شناسی به ما همش به ریشه ها میپردازه، به دلایل اصلی میپردازه، به ویژگی ها یه ثابت میپردازه. ما به طور جدی نیازمند دوره اسلام استعمار شناسی هستیم. واقعا این مسئله بسیار مهمیه. هنوز هم بعضی ما میگن آقا توهم توته است، آقا شما خیال میکنید، آقا چنین نیست، آقا بی خود گفتن، آقا بی خود میگه. این اول. نکته دوم قضیه اینه که البته جای بحثش الان شما می اشاره کردید، چرا استعمار انگلیس توانست در ایران کارا رو بکنه؟ خب خیلی موضوع مهمه،
این محملی براش بود دیگه.
یعنی مثلا ما میگیم اومد زد گرفت برد این کار کرد اون کار کرد اون کار کرد، آخه یعنی چه؟ این مملکت صاحب نداشت، آدم نداشت، نیرو نداشت، مدافع نداشت، مگه ما چند تا رئیس علی باید میداشتیم تا این مملکت سر جاش میموند؟ چرا؟ چرا؟ این چرا هنوز جواب داده نشده؟ یا حاضر نیستیم جواب بدیم؟ به چه در... بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چه اتفاقی افتاد که یه جنگی در ما تحمیل شد از طرف عراق با حمایت 35 دولت ولی نتوانستن به اهداف این جنگ برسن؟ چرا؟ جدی این سالا؟ چطور 150 سال هر کاری خواستن توی مملکت کردن
ولی ظرف این مدت نترسن؟
خب اینو باید بیان بررسی کنیم آخه.
یعنی شما خلأ در واقع بررسی استعمار شناسی رو باعث
خیلی
بروز بسیاری از سوالات توی ذهن مردم یاد.
واقعا مسئله مهمیه. دانشگاه های ما در این قضیه واقعا غفلت دارن، رسانه ما در این قضیه غفلت داره. این کار باید به طور مرتب باید باشه. ما دقیقا باید
نه اینکه مثلا یه روزی حالا به نام 12 شهریور ماهی که روز ملی مبارزه با استعمار ما اندکی بپردازیم به این فراموش بشه بره تا مثلا یه روز دیگه بیاد.
دقیقا باید انگلستان رو بشناسیم، تفکراتشون، اهدافشون، منافعشون و دیدگاهاشون و دوستانشون و دشمنانشون. خب به همین دلیلی که ما گرفتار شدیم. حالا تو خود بعد از پیروز انقلاب اسلامی هم شما ملاحظه میکنید امام از دنیا میره، جنگ تموم میشه، اونا دوباره لشکر نفوذشون دوباره فرستادن. این خیلی موضوع مهمه،
به خصوص از سال 88 به این طرف.
خیلی خوب، حالا
واقعا
از 68 78 88
پیکش میشه این زمان که
چرا چرا جواب
فضا آماده بوده.
ما همه
یکی از دلایلش میتونیم باشه،
مثلا اونا اومدن زدن گرفتن بردن، خدا لعنتشون کنه. بنابراین این یه موضوع خیلی مهمه. موضوع دوم، موضوع سوم این که چرا انگلستان ایران رو رسما مستعمره نکرد؟ یعنی چرا نگرفتش مثل جای دیگه؟
اشغال نکرد.
چرا اشغال نکرد؟ اینا خودش سوالیه که واقعا خیلی مهمه، جا داره. اونا اشاره کردن آقای دکتر عزیزی مبنی بر این که از زمان قاجار اینها ایران شناسی کردن، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی فرهنگی ایران رو، روان شناسی مردم ایران رو دیدن، فهمیدن اینجا یه فرهنگیه که این فرهنگ مقاومه در مقابل سلطه خارجی، لذا گفتن این مملکت رو میگیریم. اما خودمون پشت پرده ظاهرش قاجاره، ظاهرش پهلویه، ایرانیان، مسلمونن، اسم ایرانی دارن فلان، همش هم شعار استقلال ملی میدن و همسال این حرفا، ولی گرداننده ما هستیم. و همینطورم شد دیگه، همه کاره مملکت بودن دیگه. کی تردید داره تو این قضیه؟ حالا اگه ما تردید داریم، خود آمریکایی‌ها که تردید ندارن، خود انگلیسی‌ها که تردید ندارن، به صراحت دارن میگن. بله صراحت دارم میگم.
بسیار آقای دکتر متعارفر، آیا بعد از در واقع کودتای 28 مرداد یه تقسیم کاری صورت گرفته بود بین آمریکا و انگلیس؟
من یه تذکری میتونم بدم، من دکتر نیستم، فقط متعارفرم.
خواهش میکنم آقای متعارفر.
بله
ممنون از تذکرتون.
من ندادم اینا دیگه.
خواهش میکنم.
من یه سوال شما رو کوتاه جواب بدم. چرا سازمان برنامه زدن، بانک زدن، وزارت اقتصاد؟ این نیاز اونها بود، نیاز کشور ما نبود اون موقع. خیلی خوبه رادیو گفتگو برای
خب آقای متقی فرمان، نمی‌تونیم بگیم نیاز اونها بوده. پس خب داخل کشور وقتی ما می‌خوایم یه روند ارتباطی داشته باشیم با دنیا،
یه دولت وقتی شکل می‌گیره وابسته می‌خواد باشه یا مستقل می‌خواد باشه، دانشگاه می‌خواد، وزارت خارجه میخواد، فرهنگ میخواد، هم وزارت
یعنی ساختار میخواد، تشکیلات میخواد به طور کل. بله
بدون ساختار
اصلا امکان وجود نداره.
با خوب و بدش کاری نداریم، امکان حاکمیت و اعمال حاکمیت وجود نداره. اما اینا اومدن، خب اولین رئیس سازمان برنامه ابتهاج بود، توجه میفرمایید؟
پهلوی
سازمان برنامه. بله اول پهلوی دوم تاسیس شد،
یه بهایی صهیونیست.
بله اینا اومدن سازمان برنامه را جوری طراحی کردن هر کار میکنه، هر کار میکنن تو این 40 سال انقلاب، این سازمان برنامه نمیتونه ریل اقتصاد رو درست تنظیم کنه. نفس تشکیل خوبه اما به گونه تشکیل نشده که رشد دهنده باشه، پیشران باشه در اقتصاد. وزارت اقتصاد هم همین، این مستقلی برنامه میخواد که البته دستاتید هستن، اگر کسی نبود بندم حاضرم بیام.
خیلی سریع اگر لطف کنید بفرمایید چون وقت نداریم اصلا.
ببینید بنده عرض کردم اینا اول اومدن فرهنگ هدف گرفتن که ذائقه رو عوض کنن با نظام قدرتمند یه امپراتوری رسانه‌ای مستقر کردن، از خود داخل ایرانی هم استفاده کردن. زل دیگر و مهمترین برنامه شون در مبارزه با فرهنگ اسلامی ایرانی زدن روحانیت بود. به استناد همین شنان فرمان خودشون اقرار کردن اینها تنها مانع برای پیش برده اهدافشون روحانیت بیدار بود. همه جا شما اینم باز چون الان وقت نیست دیگه بگیم کجا چه اتفاقاتی افتاد. اینا وقتی شیخ فضل رو اعدام کردن بعد از 30 سال این کتاب آبی رو منتشر کردن، بزرگ قدرتمندترین روحانی شیعه رو مکشت. اینا وقتی که اثر تحریم تنباکو رو دیدن با ابزار ادوات اون موقع ظرف یه هفته در تمام تهران منتشر شد، استنساخ شد. یک پیرمردی در سامرا نشسته، داخل ایران هم نیست، از اونجا 20 کلمه هم نیست. این قدرت را اینا شناسایی نکرده بودن تا حالا. از میرزا به اینور فوکوس کردن روی کوبیدن روحانیت. برای همینم اولین محصول مشروطه شد رضاخان. رضاخان بیشترین همش مبارزه با روحانیت بود، بیشترین همش، یعنی هویت ایرانی.
بعد وصیت هم کرد به جانشین بله، خودش بله. که اگر میخوای راحت حکومت بکنی، سلطنت بکنی،
معروف
سعی بکن نقشی نداشته باشن روحانیت.
مرحوم مدرس شرفیاب شد خدمت میرزا در سامرا. گزارش پیروزی این تحریم تنباکو و فرار انگلیسی‌ها رو داد. دید میرزا بغضش گرفت، گفت آقا من که خبر بد نمیدم، خبر خوشحالی. گفت نه، اینها مرکز قدرت شیعه را شناسایی کردن، من بعد میان برای از بین بردنی این. الان شما به حجمه ها رو نگاه کنید، حول محور چیه؟ حجمه هم آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اون جبهه‌ای که مقابل ما هست. همه مانع را نظامی که رأسش روحانی و فقیه هست اینو می‌بینند. ببینید اینو به تدریج تونستند یه جریان روشنفکریه غرب باور را مستقر کنه، الان هم هست، زنده است.
خب این آفر این الان بله. این نکته است که بعد از انقلاب و حالا معاصرش رو بخوام در نظر بگیریم خیلی قشنگ اشاره کردید آقای متقیفر. و الان من با کسب اجازه از دالی به در واقع بریم خدمت آقای، چون وقت نیستش از محضرشون هم استفاده بکنیم. آقای دکتر عزیزی، آقای متقیفر فرمودن به هر حال شناسایی دقیق اینها رو این که اون چی که مانع اصلی هستش برای پیشرفتشون، برای پیشرفت نفوذشون در کشور ما و اعمال سیاست‌های استعماری خودشون روحانیت هستش. خب ما بعد از انقلاب دیگه رابطه ای نداشتیم با اونها که اینا بخوان در واقع سیاست‌های استعماری خودشون علیه ما اعمال بکنن. منتها این بحث نفوذه بوده، یعنی در واقع ظرف 40 سال بعد از انقلاب و حالا بگیم اخیراً هم این 10 ساله گذشته خب خیلی شدت پیدا کرد. این یکی از ابزار حضور و نفوذ اینا همین رسانه است، به ویژه رسانه بی بی سی، به ویژه کسایی که در واقع سعی میکنن از این طریق در واقع جذب خودشون میکنن. من میخوام از عزیزتالی خواهش بکنم راجع به وضعیت دخالت های انگلیس در زمان معاصر و شیوه ها و انواع اون توضیحاتی رو بفرمایید. ممنون.
راستش اگه اجازه بدید من کمی قبل شروع کنم به دو دلیل. دلیل دوم هم اینه که من چون دانشجوی تاریخ هستم معمولا از 30-40 سال به جلوتر نمیام تا مدارک و شواهد و اسناد دم دست بیاد آدم بتونه در مورد صحبت کنه. اما یه اشاره خواهم کرد. ولی یه سوال شما فرمودید به ذهنم این سوال کمرنگ از روش رد شدیم، اونم بحث خود ماهیت استعمار در زمان خود استعمار. یعنی مثلا و فرض بفرمایید وقتی جیمز فریزر میاد توی سفرنامه به عنوان سفرنامه میاد به عنوان سفر و وقتی بر میگرده توی سفرنامه صراحتا میگه تا امیر کبیر هست اینجا نمیشه کاری کرد، معلومه داره نسخه میپیچه، فقط سفرنامه نیست. اما استعمار یه کتابی هست، استاد مرحوم دکتر عبدالهادی حائری دارن این کتاب رو به اسم نخستین رویارویی های اندیشگران ایرانی با دورویه تمدن بورژوازی غرب. ایشون بحثشون اینه که تمدن بورژوازی غرب مثل سکه دو رویه داره، یک رویش دانش و کارشناسیه، یک رویش استعمار با اون معنی که الان ما داریم به کار میبریم، نه به معنی عمران آبادی. ایشون اومدن قشنگ از ابتدای ورود استعمار به ایران نگاه کردن که متفکران و اندیشمندان ایرانی کدوم فقط رویه دانش و کارشناسی رو دیدن و شیفته شدن مثل تغیزاده، گفتن ما از نوک پا تا موی سرمون باید مثل فرنگی ها باشه چون فقط رویه دانش و کارشناسی رو دید، یا چه کسانی فقط رویه استعمار رو دیدن و شدیداً مخالف شدن، و معدود کسانی رو هم که هر دو وجه استعمار یعنی تمدن جدید غرب رو دیدن به اصطلاح بررسی کردم. من به فرمایش استادم با دکتر منصوری برمیگردم که ما استعمار شناسیمون ضعیفه، به فرمایش یا میفتیم تو دام این که هر چیزی رو که به ما بگن بگیم آقا این توهم توته است، ایناش توهمه، هیچ توته‌ای در کار نیست، که هست ولی نه به اون قلزت، یا از اون طرف هر کسی که بگیم میگن آقا تو دایی جان ناپلونی فکر میکنی هر چی از زیر سر انگلیسی هست. بله ما میدونیم زیر سر روسان بوده، زیر سر امریکایان بوده، زیر سر تو دوران تاریخی رو دارم بحث میکنم، تو دوران تاریخی تا 28 مرداد زیر سر فرانسویان، زیر سر همشون بوده، همه دنبال متامع خودشون بودن از ایران، ایران رو به عنوان یک به عنوان یک منبع
همه سهم بودن، ولی هر یک به یه اندازه،
هر کسی سهم خودش، ببخشید سهم خواهی
گرگ، به توان خودش،
به توان خودش سهم خواهی گرگان بوده، 10 تا گرگ بودن حمله کرد. ما متاسفانه باید برگردیم به جام متقی، اشاره کردم به عباس میرزا، برگردیم به عباس میرزا، ما تو اون دوران داریم چوب بی‌دانشیمون رو می‌خوریم، چوب عقب ماندن از قافله دانش رو می‌خوریم، در صورتی که تو یه دوره بالاخره پیش رفتیم. تو دوران اخیرم که فرمودید استعمار، هر استعماری از هر ابزاری استفاده می‌کنه و میاد، بالاخره عرض کردم تو دوران مختلف ما با رویه‌های مختلف استعمار سر و کار داشتیم. یادم میاد هم استادمون مرحوم حائری بحث استعمار نو رو که مطرح می‌کردن، می‌گفتن اولین اندیشمند ایرانی که متوجه استعمار نو شد میرزاده عشقی بود، که توی یک شعری داره که توی اون شعر میگه که به اصطلاح از دزدی یاد میکنه که میرفت شیره رو میدزدید از خمر شیره، بعد از روی کفشش پیداش کردن، دفعه دیگه دید نمیشه، سوار یک چهارپای شد و رفت اونجا، بعد اومدن نگاه کردن جای پای، گفت جا پای یا گفت دست دست یاسی و پا پای خر، من که از این کار سر نارم به در، کو مداوم کار، بعد گفت که یاسی ما دزد ما هست یار عزیز، حضرت جمهور یعنی انگلیس، کو مداوم کار یاسی میکند از طریق دیپلماسی میکند، یه دوره از طریق قدرت و توپ و تفنگ، یه دوره از طریق دیپلماسی، و الان منتظر هر ابزاری باید باشیم که بخوان مطامع خودشون رو، نه الان رسیدیم به رسانه های جدید،
دیپلماسی رسانه‌ای.
بله
خیلی ممنونم آقای دکتر منصوری، عرضم حضورتون که چه راهکارهایی رو حضرت عالی پیشنهاد میدید برای اینکه ما در این دوره به هر حال بتونیم مقاومتر بکنیم خودمونو در مقابل این دخالت ها و این نفوذ ها.
اول این
که یکیشو فرمودید بحث در واقع استعمار شناسی،
بله نکته که بسیار حائز اهمیته اینه که معمولا دشمن از ناآگاهی ها حد اکثر سوء استفاده خودش میکنه، پس بنابراین ما هر چی که میتونیم باید آگاهی های عمومی خودمون رو بالا ببریم. نظام آموزشی ما از پایین ترین سطحش که قبل از دبستانه تا بالاترین سطحش که دکترا هستش باید دشمن شناسی، غرب شناسی، استعمار شناسی رو در هر شکلی که ممکنه باید به نسل ما منتقل بکنه، و نکنه ما به راحتی فریب میخوریم. حالا یه مثال هم که جناب عالی فرمودید، به ما صنعت و دانش و تکنیک و نظام اداری و اینا رو همه رو به رخ ما میکشن، بسیار خوب، آیا واقعا اونها برای رفاه ما این کارا رو میکنن؟
انگیزه ها باید مشخص،
برای پیشرفت ما این کار میکنن؟ آیا به خاطر رضای خدا میکنن؟ آیا به خاطر خدمت به خلق خدا میکنن؟ اصلا این حرف در کار نیست آقا، اونها یقینا برای ادامه سلطه و حاکمیت خودشون. ما یه استاد داشتیم یه تعبیر جالبی داشت، گفتش که یه دامدار مگه به خاطر خدا علوفه میرزه جلوی گاو و گوسفندا، میرزه اینا رو پروربندی بکنه بعدم ببره بگوشتشو گوشتشو استفاده کنه. به ما هم یه مش... مطلب یاد میده ما گنده بشیم بهتر بتونیم به اونا خدمت بکنیم. همین صراحت گفت، گفت تکنیک میده به ما که ما برای او بیش... گفت دانشگاه میسازه برای اینکه مدیر تربیت بشه تا نظام چرخهای نظام سرمایه داری رو بچرخونه. بله، کشوری که استقلال توش معنا نداره، حالا همه هم کاردان همه متخصص همه فلان دارن در رابطه با منافع اونا کار میکنن. شما الان ملاحظه کنید دولت انگلستان اومد صنعت نساجیشو داد به ترکیه و داد به هند، صنعت نساجی خودش جمع کرد، گفتش که کارگر زیاد میبره ما نمی... حالا یعنی برای ترکیه دلش سوخت که اینا صنعت نساجی ده. نه، خودش رفت صنعت بانکداری و بیمه و صنعت بورس و اینا رو را انداخت که چندین و چند ده برابر اون صنعت نساجی سود بردش. حالا کارگر ترکیه‌ای داره پارچه تولید میکنه میده به انگلیس. اینطوری نیست، سرمایه‌اش هم انگلیسه، یعنی سودش هم باز میره اونجا. منتها به جایی که به کارگر انگلیسی در روز 40 پوند بده، میاد به کارگر ترکیه 2 پوند میده. همون پارچر بغلش می‌نویسه میدن انگلند.
بسیار.
زیرش می‌نویسه میدن انگلند. اجازه بدید یه جمله بگم خیلی مهم. یه عده‌ای هستن تو کشور ما عجیب و غریب از دوره پهلوی تعریف می‌کنن. خدمت کردن، قهرمان بودن، ملی بودن، فلان فلان، داستان‌های عجیب و غریبی که هممون شنیدیم.
این بیشتر القائاته.
حالا من فقط یه توضیح می‌خوام بدم. وقتی که اینا این حرفا رو می‌زنن، من بهشون میگم که من تمام حرفای شما رو تایید میکنم، هیچ کدومم رد نمیکنم. خوبه؟ اینا خیلی تعجب میکنن، یعنی ای کدوم؟ بله تایید. همه این کارا که شما، اما فقط یک سوال منو جواب بدین، تمام این کارا اولا با برنامه چه کسی انجام میشه؟ دو، در راستای منافع چه کسیه؟ این دوتا رو ما جواب بدین من قضیه حل میشه. اینجاست که میمونن تو. بله.
ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم. در راستای همین سوال آقای متقی‌فر در حد 2 دقیقه خواهش می‌کنم، بیشتر نشه. اگر نکته‌ای دارید، راهکاری پیشنهاد
کنید. راهکار بله، ولی 2 دقیقه کمه.
در حال حاضر نه، به هر حال تیتروار بفرمایید.
بله. این بهترین راهکار بحث تمدنه. ما باید تمدن به تمدن با از طریقی به تمدن نوین اسلامی دسترسی پیدا کنیم. تمدن هر ملت عنصر مقاومت هست. ما باید مقاومت را توسعه بدیم به همه عرصه‌ها، نه فقط اقتصاد، در همه جا رو پای خودمون بایستیم بریم به سمت تمدن سازی. اگر تمدن نوین اسلامی شکل نگیره، این مزاحمت‌های قدرت‌های بزرگ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ما اگر ریشه تمدنیمون رو عمیق‌تر بکنیم، مجهز بشیم به بصیرت کافی که اشاره فرمودن، و استعمار شناسی هم در دل همین هست، دشمن شناسی، جریان شناسی، همه در دل این هست، ما باید برسیم به جامعیت تمدن اسلامی که مورد تایید رحمت.
ممنون شما هستم، سپاسگزارم جناب فرد، جناب دکتر منصوری و جناب دکتر عزیزی. خیلی سپاسگزارم از شما بزرگواران که در بحث امروز ما شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیزم ممنونم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید با موضوع بررسی تاریخچه استعماری انگلیس. شما هموطنان عزیز میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه 162 هر جای ایران عزیز که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و از نقطه نظرات شما عزیزان در بخش‌های مختلف برنامه‌سازی استفاده خواهد شد. اما امروز